بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه گذشته ما این بحث رو تکرار کردیم، انتهاش ظاهرا احراز شد که تکراریه، که مرحوم آغازی ها چطور با از طریق اطلاق میخواد ظهور امر در وجوب رو درست کنه، با شهید صدر چه اشکالی بریشون میکنه و چه راه حلی پیشنهاد میکنه. گفتیم ما بیان شهید صدر رضوان الله علیه رو میپذیریم، فوقش این بیان به جای اینکه اثبات بکنه منشأ ظهور در مورد امر اطلاقه، یعنی دلالت امر بر وجوب اطلاقیه، ثابت میکنه که دلالت امر بر وجوب از قبیل دلالت التزامی است. این نکته رو دقت کنید، بعضی از دوستان ظاهرا این رو متوجه نشدن. اینکه ما میگیم منشأ ظهور یا وضع یا لزوم یا اطلاق یا نه وعا، نه اینکه یک چیزی که ظهور داره درش یه معنایی یه لفظی هم به وضع دلالت میکنه هم به لزوم دلالت میکنه هم به اطلاق، همچین چیزی نداریم ها. یاه، یعنی خالی از این ستا نیست، نه اینکه همه ستای با هم دیگه بر یه معنا دلالت میکنه، اینکه نیست، یا به وضع دلالت میکنه، خب اون معنای موضوع لهه، یا به لزوم دلالت میکنه، لوازم معنای موضوع له، حالا لازم بیان بالمعنی الاخص که جزء ظهورات، خارج از این جزء ظهورات نیست ولی جزء لوازم هست، یا به اطلاق که اطلاق گفتیم دلالت سکوت در متن یک سخن، توضیحاتش رو باز دیروز اشاره کردیم. به هر تقدیر بعد از این بحث ما ثمراتی برای این نظریات ذکر کردیم که گفتیم نظر اول و نظر چهارم و نظر پنجم، یعنی نظر مشهور، نظر مرحوم آغازی ها و یا شهید صدر و نظری که ما انتخاب کردیم که شاید نظر شهید صدر هم همین بوده، حالا ظاهر درست شاید این معنا رو برسونه، اینها همه دلالت امر بر وجوب رو در حوزه دلالات لفظی قرار میدن، در نتیجه درش احکام دلالات لفظی که حوزه به اصطلاح قضاوت‌های عرفی است جاری میشه. اما مرحوم نائینی یا مرحوم امام رضوان الله علیه ما که میگن وجوب حکم عقل، مرحوم نائینی یا عقلاست که حضرت امام میگن، این نه، اون دیگه جزء دلالات لفظی نیست، فقط امر موضوع حکم عقل یا موضوع حکم عقلا رو تأمین میکنه. بر این اساس 5 تا ثمره ذکر کردیم که ثمره اول، دوم، ثمره اول همین این که احکام جمع عرفی و دلالی جاری باشه، ثمره دوم که بحث به اصطلاح حجیت مثبتات امر باشه، و ثمره سوم که عبارت باشه از بله اسلایدهای ما چقدر زیاد شده، مثل که یادمون رفته حذفشون کنیم. و ثمره سوم که عبارت باشه از قرینه سیاقی، گفتیم این هر سه در یک جهت مشترکن و اون این که همه اینها در واقع از این باب که دلالت در بر نظر اول و چهارم و پنجم دلالت لفظی است، احکام دلالت لفظی درشون جاری میشه. اما بحث ثمره چهارم گفتیم، خب این بحث به این برمیگرده که اگر یه امر باشه به چند چیز تعلق بگیره که ما مراد از امر رو نسبت به بعضی از اونها میدانیم که وجوب نیست، آیا این قرینیتی پیدا میکنه نسبت به دیگران؟ با این بیان این هم مثل اون به اصطلاح ستای قبلی برمیگرده به مباحث جمع دلالی. در نتیجه 4 تا ثمره ای که ذکر کردیم، یعنی اول و دوم و سوم و چهارم، امکان جریان قواعد جمع دلالی، حجیت مثبتات امر، قرینه سیاقیه و تعلق امر به چند چیز، همه اینا در یک نکته جمع میشه با اون این که هم در تمام این موارد احکام جمع عرفی، احکام ظهورات عرفی و عقلایی بنابر نظر اول، چهارم و پنجم جاریه، اما بنابر نظر دوم و سوم نه. اینا رو من چون قبلا توضیح دادم و دیگه نمیدونم دوستان متوجه شدن یا نشدن که دیگه اون قسمتش به من ارتباطی نداره، دیگه تکرار نمیکنم. چون بعضی وقتا اینقدر بعضی از این بحثا رو من تکرار میکنم که خودم حوصله‌ام سر میره، چون کسی که بیشتر از همه تو درس‌های من شرکت کرده و به حرفای من گوش داده خودمم، و اون کسی که از همه بیشتر حوصله‌اش سر میره از این حرفا خودمم. برای همین من وقتی صدای خودم رو تو خونه که دارن گوش میدن میخوان بعضی درس‌های منو تنظیم کنم میشنوم، بلا فاصله قطعش میکنم و اونا همه با گوشی گوش میدن، چون من خودم واقعا حوصله این بحثا رو به خاطر تکرارش ندارم. ولی خب حالا دیگه این که دوستان متوجه میشن یا نمیشنش دیگه من نمیدونم واقعش بعضی وقتا، چون بعضی وقتا بعضی دوستان یه سوالاتی میکنن به قول آیت حسنزاده حفظه الله میفرمود، بعضی وقتا اینا یک سوال میکنن که آدم از آسمون میخوره به زمین. ولی حالا ما بعضی وقتا یه طوری میشیم. بگذاریم نکته ثمره پنجم که دیروز باز دوستان نسبت به این یه بحثی داشتن و فرصت نشد عرض کنم، فقط یک کلمه عرض میکنم. ببینید این ثمره پنجم بنابر این بود که اون ظاهر عبارت مرحوم آقای صدر رو که در تقریرات درسشون آمده ما بگیریم. اون ظاهر عبارت این بود که اکرم العالم وقتی گفت مولا و ما میدانیم که مرادش در ناحیه عالم غیر فقیه وجوب اکرام نیست، آیا ظاهر عبارتش اینه، آیا می توانیم بگیم که در ناحیه عالم غیر فقیه استحباب رو اراده کرده؟ ایشون اونجا فرمودن که اگر ما قائل باشیم به نظر مشهور که وضعه، نمیتونیم بگیم، اما اگر قائل باشیم به اطلاق یا نظر مرحوم ناینی میتونیم. که حالا روی اون بحثی که ما کردیم، چون ایشون سه تا نظر رو از این پنج تا نظر گفته دیگه، نظر مشهور رو گفته، نظر ناینی رو گفته و اطلاق رو گفته، ما نظر امام رو اضافه کردیم و اون بحث لزوم رو که پنج تا شده. خب طبق بیان ایشون بنابر نظر مشهور نمیشه گفت استحباب، اما بنابر چهار تا نظر دیگه میشه گفت. استدلالشون هم اینه، میفرمان بنابر نظر مشهور امر وضع شده برای وجوب، ما وقتی میدونیم که العالم شامل فقیه به اصطلاح شامل عالم غیر فقیه نمیشه، مراد جدی عالم غیر فقیه، عالم فقیه دیگه نسبت به عالم غیر فقیه اصلا امری نداریم. اکرم العالم یعنی گویا گفته اکرم العالم الفقیه، اصلا چیزی راجع به عالم غیر فقیه نگفته. خب اگر اینو گفته، اینجا نسبت به عالم غیر فقیه ما نمیتونیم استحباب و استفاده کنیم. این فرمایش آقای صدر فهمود. اما اونجایی که گفته اکرم العالم و مثلا نظریات دیگر مرحوم ناینی، امام یا آغازی ها یا همون نظر تلازم، میگیم اکرم العالم یعنی همه علما رو اکرام کن، نسبت به مثلا عالم غیر فقیه ما یک قرینه ای داریم که اونجا مراد وجوب نیست، حکم عقل نیست، حکم عقلا نیست، اطلاق نیست، لزوم نیست، پس ثمره پیدا میشه. این فرمایش آقای صدره. ما البته در دوره قبل از این فرمایش دفاع کردیم، ولی این دفعه عرض کردیم که به نظر ما این مطلب غلطه، اشتباهه، این فرمایش آقای صدر غلطه. توضیحش این کلمه ایست که الان عرض میکنم. ببینید اکرم العالم مراد جدی از این جناب العالم فقیه غیر فقیه شامل میشه یا نه؟ اگر مراد جدی فقط عالم فقیه باشه، حالا این عبارت غلطه، باز مراد جدی از عالم عالم فقیه باشه نه غیر فقیه، این غیر اشتباهه. اگر فقط عالم فقیه باشه که آقای صدر ادعا میکنه بنابر نظر اول اینطوره، اگر فقط عالم فقیه باشه، اینو حذف کنم چون فردا دوباره یه ساعت دیگه باید برای این توضیح بدم. بله اگر مراد جدی عالم فقیه باشه، ثمره‌ای در کار نیست. شما اگر گفتی که آقا ما به دلیلی میدانیم که العالم یعنی عالم فقیه، خب اکرم العالم فقط عالم فقیه رو میگیره، اصلا نسبت به عالم غیر فقیه ما امری نداریم، بنابراین نه به وضع دلالتی نسبت به عالم غیر فقیه داریم، نه به حکم عقل، نه به حکم عقلا، نه به اطلاق، نه به تلازم. مثلا عبارت ربطی نداره به عالم غیر فقیه، تو اکرم العالم الفقیه. اگر شما گفتیم مراد جدی از العالم همه علماست، در اون صورت ثمره داره، اما ثمره‌ای که داره ثمره قبلیه ها، همون ثمره چهارمه. یعنی اگر گفت اکرم العالم و ما میدونیم که قسمتی از اون عالم که مراد جدیش هم بوده اونجا اکرم واجب نیست، اکرام وجوب نداره، اونجا این سوال پیدا میشه که این یه تیکه دیگه شو که نمیدانیم آیا ظهورش در وجوب از بین میره یا نه. رو مبنای مشهور بله، رو مبنای دیگه نه. این ثمره داره اینجا، اما همون ثمره قبلیه ها، نه ثمره جدیدی، همون ثمره قبلیه که قبلا عرض کردم. اکرم العالم با این توضیح انگار گفته اکرم الفقیه و غیر الفقیه من العلماء، انگار اینو گفته اکرم الفقیه و غیر الفقیه من العلماء، انگار گفته اقتصل للجماعت والجنابه. خب اونجا میگیم ما میدونیم جمعه غسلش فرض، این که جمعه غسلش واجب نیست، این که فرمود اقتصل للجماعت والجنابه که ما میدونیم در مورد جمعه واجب نیست، آیا ظهور اقتصل نسبت به وجوب در ناحیه جنابت هم از بین میره یا نه؟ اینجا هم اکرم الفقیه و غیر الفقیه من العلماء، میگیم ما میدونیم غیر الفقیه من العلماء اکرامشون واجب نیست، آیا ظهور اکرم در وجوب نسبت به فقیه از بین میره یا نه؟ این همون ثمره قبلیه.
بله. اونی که بودی در مسئله قبل مثل اقتصال جمعات و جنابت که انا سوال اینه اگر مثلا این یکی ظهور وجود بشه رفت استحباب باقیست یا نه؟
عرض کردم همون که ثمره قبلی بود،
در ثمره قبلی سوال از استحباب نبود، اینکه ظهور وجودی دارد و من میگیم ندارد، اما که استحباب هست نه بوی صورت مسئله اینه. در اینجا اون فرمایش درست که مثلا ما جدا کنیم مراد جدی کدام مسئله
اونجا معنی مجازی گرفتیم، مطلق
مطلق مطلق مطلق مطلق
مطلق مطلق مطلق مطلق مطلق
مطلق مطلق
مطلق مطلق مطلق مطلق
مطلق محبوبیت در صورتی بود که ما بگیم امر برای وجوب وضع شده، اما اگر برای وجوب وضع نشده باشه که اصلا مطلق محبوبیت کار نداره.
امر داریم، مطلقش اینه که امر اونا اومده ولی وجوبی نیومده، دو تا معنی اینو بشه میگه خب عقل حکم به وجوب نمیکنه اما حکم به استحباب میکنه. البته به زنی اون نکته که در جزو گفتید، گفتید معنی فقط نمیگوید که امر جعل وجوب میکنه، جعل استحباب هم میکنه در صورت
با فرض این بله،
یعنی با فرض این، این واقعا یک مسئله دیگه رو انگار میخواد بگه اینجا تو مسئله پنجم.
بله این
استحباب،
ببین این که شما میفرمایید واقعا میخواد یه مسئله دیگه بگه مساویست با این که من عرض میکنم ایشون اشتباه میکنه، این معناش اینه، این صریحش اینه. این مثالی، این بیانی که ایشون فرموده اصلا ثمره نیست، آخرش هم من مثل که نتونستم بگم. این بیانی که ببین ایشون ثمره رو میبره رو این که مراد جدی از العالم خصوص فقیه یا شامل فقیه و غیر فقیه میشه، این چه ربطی داره به این که امر ظهورش در وجوب به وضع یا به اطلاق یا به حکم عقل؟
قسمت اول تمام صحیح، ولی این که شما فهمید اگر مراد جدی همه علما باشد در این حال با ثمرش همون قبلی، من میخوام بگم نه
همونه،
درست کنید ثمره جدی و اون که استحبابی هست این سوال رو بپرسید که بر فرض این دومی که
مراد، یعنی ببین شما میخوای بگی که اقتصل للجماعت والجنابه، ببین اینجوری من سوالو بگم، شما میخوای بگی اقتصل للجماعت والجنابه دو تا ثمره درش هست، یه سوال اینه که آیا وقتی که گفت اقتصل للجماعت والجنابه و من میدونم در ناحیه جمعه غسل واجب نیست، این باعث میشه که وجوب در ناحیه جنابت از بین بره یا نه؟ این یه ثمره. ثمره دوم این که آیا برای جنابت میتونم استحباب استفاده کنم یا نه؟ برای جمعه ببخشید، برای جمعه میتونم استحباب استفاده کنم یا نه؟ اینو میگید دیگه، خودتونم میدونید چی میگی. خب بشینید با هم دیگه بقیهش رو بحث کنید، چون من فعلا ظرفیت این نوع بحث رو فعلا ندارم تا اطلاع ثانوی. عرض کنم خدمت شما، بله، مطلب بعدی که جلسه دو جلسه قبل گفتیم و متاسفانه دو جلسه عقب افتادیم برای اون، این بود که خب این امر که تا اینجا توضیح دادیم انشالله روشن شد که وضع نشده برای وجوب، وضع نشده برای طلب، بلکه وضع شده، هیئتش البته ما داریم بحث میکنیم نه مادهش، بله، این امر توضیح دادیم که هیئتش وضع شده برای نسبتی که اون نسبت مفادش این است که شخص آمر مأمور رو به سمت مأمور به، به تعبیر شهید صد ارسال میکنه، به تعبیر امام اقراء میکنه، به تعبیر مرحوم مظفر بعث میکنه. گفتیم اینا همه الفاظه، مفادی معناست. حتی گفتیم شاید آخوندم که میگه طلب مقصودش همین باشه، نه اونایی که اونا گفتن و برش اشکال کردن. بعد گفتیم این معنا، معنای فرستادن مأمور به سمت مأمور به، یک لازمش اینه که مأمور به مطلوب مولاست، این طلب از توش در میاد. یک لازمش اینه که مولا تمام راه‌های عدم رو میبنده تا این مجبور بشه این مأمور به رو انجام بده. این بستن تمام راه‌های عدم یعنی واجب کردن بر این، پس یه لازمش هم وجوبه. خب اینا همه مربوط به صیغه امر. اما گاهی از اوقات در لسان ادله ما میبینیم که از غیر صیغه امر، از افعال که به صورت خاص مضارعه، استفاده میشه برای بیان وجوب. یعنی شارع میفرماد یعید و صلاته، و مقصود این است که باید اعاده کند نمازش را، نه اینکه داره نمازش رو اعاده میکنه. خوب دقت کنید، ما اینو میدونیم که یعید و صلاته مفادش بیان وجوب در واقع اعاده صلاته، اینو میدونیم. سوالی که مطرحه و علما بحث کردن، که عرض کردم بحث تحلیلیه، اینه که چطور میشه با مضارع ما بیان چنین چیزی رو بکنیم. مضارع بیان مفادش طبق اون بحثایی که قبلن تو معانی هیئت داشتیم، مفادش تلبسه. یعید و صلاته به فارسی یعنی داره نماز میخونه، والا به تعبیر خیلی فارسیش نماز میخواند، نمازش رو میخواند. خب این نمازش رو میخواند چطوری میشه ازش اراده کرد؟ یعنی نماز بر او واجب است، خواندن نماز بر او واجب است. یا تعبیر دیگه، مثلا نمازش را اعاده می کند، چطوری میشه ازش استفاده کرد؟ یعنی اعاده واجب است. برای این مسئله چند وجه گفته شده. من بعضی از وجوهی رو که حضرت امام هم فرمودن با وجوهی که شهید صد فرمودن جمع کردم، مجموعاً 5 تا وجه مطرح شده که همه این وجوه، دقت کنید، اینو میخواد توضیح بده که چگونه هیئتی که برای بیان تلبسه میتواند به کار بره برای بیان وجوب، این چطور اتفاق میفته؟ آیا مثلا مجازه؟ اینو همه میگن نه، یعید و صلاته مجازن استعمال نشده در فعل امر، لیعید صلاته اینطور نیست. پس اگر معنای حقیقیه که مفادش نسبت در واقع تلبسی است یا صدوری است، این چطور ازش فهمیده میشه اون معنای وجود؟ که نیست، شما مخالفت کنید اشکال نداره. اتفاقا اگه این مطلب رو میگفتم به مریم، مریم همین سوال میپرسید که آخه چرا؟ بله، عرض کنم خدمت شما، البته ایشون میدونه مقصود ما چیه. آره البته دختر ایشون نیست. عرض کنم خدمت شما اون نوع پذیرفتن که یعید و صلاتا، یعنی عرض کردم از این مرحله گذشتن، کسی نمیده یا آقا یعید و صلاتا، مثلا این مجازن مضارع استعمال شده در عام. چرا نگفتن؟ چون اصلا هیچ مسوقی برای استعمال مضارع در امر ما نداریم. یه ساده ادبیاتیش اینه دیگه، مسوق نداریم. یعنی چی؟ ببینید ما در بحث مجاز گفتیم که هر لفظی رو که نمیشه مجازن در هر معنایی به کار برد. اینجوری که نیست که هر لفظی رو شما بتونی در هر معنایی مجازن به کار ببری. با اینکه مجاز استعمال لفظ در غیر ما و زعله، ولی نمیشود هر لفظی رو در هر غیر ما و زعلهی به کار ببری. در بعضی از غیر ما و زعله، اون کدومه؟ گفتیم اون معانی غیر ما و زعلهی میتواند لفظ درش به کار بره که با معنای موضوع له یه ارتباط خاصی داشته باشه، که اونی که توی ادبیات میگن که برای استعمال لفظ در معنای مجازی باید یه مسوق، یه مجوز عقلایی داشته باشیم، همینه. اینجا این که گفتن مضارع استعمال نشده مجازن در امر، این از این بابه که هیچ مسوق عقلایی نداره. بعد این بحث مطرح شده که خب اگر استعمال مجازی در امر نشده، در همون معنای خودش به کار رفته، چگونه ازش وجوب اراده میتونه بشه؟ اصلا چه ارتباطی بین این معنای موزون له مزاره و معنای وجوب میشه تصور کرد؟ که اینجا پنج وجه گفته شده که حالا وجوبش انشالله برای بعد فردا، یعنی امروز سه شنبه بود، میشه برای روز شنبه انشالله. فردا البته اون بحث فقه نظام ها یا فقه اکبر که ما بحث میکنیم هست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.